أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعائي الشريف رابا حضور قلب وتوجه ودرقاه خداي متعال عرز بدو. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا ناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفناك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس ومنبر آقا و مولام حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. دیشب مسئله‌ای رو عرض کردم، امشب همون رو تکرار می‌کنم با یه تکمله‌ای. عرض کردیم که ما با نمازی که اجزاء و شرایط کامل رو داشته باشد آشنا هستیم، میدونیم نماز باید با وضو باشه، در بعضی شرایط باید با غسل باشه، باید ما ایستاده بخونیم، باید رو به قبله بخونیم، باید رکوع رو تا حدی که دستمان به زانومون میرسه در این حد انجام بدیم و خم بشیم. برای سجده ما باید سجده کامل انجام بدیم، مثلا باید بر چیزی سجده کنیم که ارتفاعش از محل ایستادن ما بیش از 4 انگشت بسته بالاتر نباشد و با لباس پاک باید نماز بخونیم، با لباس نجس نمیتونیم. شرایطی که توی رساله ها هست که عمدتاً باش آشنا هستیم، گاهی توی رساله ها نوشتند که شما نماز با تیمم میتونید بخونید اگر معذور بودید، آب پیدا نکردید یا آب براتون ضرر داشت، شما با تیمم نماز بخونید. یا شما اگر نتونستین قبله رو پیدا کنید، به هر طرفی که خوندید گمان هم نتونستیم پیدا کنید، به هر طرفی خوندید نماز رو، اشکالی نداره، بلکه باید بخونید، به یه طرف بخونید. مثل کسی که جایی گیر کرده، در روش بسته شده یا حبس شده جایی و نمیتونه اصلا جهت قبله رو به هیچ نحو حدس هم نمیتونه بزنه، به یه طرف باید بخونه. یا کسی که رکوع کامل نمیتونه انجام بده، دستش به اندازه‌ای نمیتونه خم بشه که به سر زانوش برسه، گفتن اگه به قدری که میتواند خم بشود که صدق رکوع بکنه، به این مقدار اگه میتونه باید این مقدار خم بشه. یا در مورد سجده، یا و اگه این مقدار نمیتونه باید با اشاره سر رکوع رو انجام بده. در مورد سجده اگر نمیتونه در همون حدی که عرض کردیم، یعنی حد اکثر تا حد 4 انگشت بسته محل سجدش بالا باشه، اگه نمیتونه بیشتر بکنه، یعنی مثلا یه چارپایی رو بگذاره روی او مهر رو قرار بده و بر او سجده کنه، اینا بهش میگن دستورها و احکام اضطراری. این دستورهای اضطراری که تعدادش هم زیاده، با لباس نجسی وقتی باید نماز خون، اون زمانی است که ما تا آخر وقت نتوانیم یه نماز با تمام اجزا و شرایط رو برای فرد عادی و معمولی به جا بیاریم. صلوات محمد بنی اگر در بخشی از وقت بتوانیم نماز رو با تمام اجزا و شرایط به جا بیاوریم، در این صورت خوندن نماز به اون صورت‌های دیگه، مثلا با تیمم یا با لباس نجس یا روی چیزی سجده کنیم که ارتفاعش بیش از 4 انگشت بسته باشه، یا به اندازه‌ای خم نشیم که دستامون به رکوع برسه، چون تو اون لحظه نمیتوانستیم این کارو بکنیم، اگر تو اون زمان نمیتونیم با تمام اجزا و شرایط به جا بیاریم، اما تا آخر وقت مهلت این رو پیدا میکنیم و امکان آن را پیدا میکنیم که نماز رو به صورت کامل به جا بیاوریم، اگر این چنین باشه خوندن چنین نمازی اصلا صحیح نیست. مثالی رو من عرض بکنم، بعضی از افراد فکر میکنن برای درک ثواب نماز جماعت، حالا که نمیرسند مثلا میان تو مساجد میگه من باید نماز رو، مثلا فرض کنید که خودم بخوام بخونم باید آرام بخونم، بین دو سجده بخوام بشینم مثلا باید پام رو بچرخونم زیر بدنم و بنشینم به صورت کامل بعد برم. اگه این مقدار بخواد توی جماعت انجام بده جا تنگ مثلا، یا به جماعت نمیرسه، عقب میمونه. وقت گاهی دیده میشه تو مساجد که فرد میره سجده بلند میشه در حالی که دستاش رو زمینه، فقط خودش از مهر جدا میکنه به صورت چهار دست و پا قرار میگیره و بعد برای سجده دوم میره. این فرد اصلا نماز صحیح نیست تا چه برسه بخواد درک ثواب جماعت بکنه. این فرد باید نمازش رو به چه صورت بخونه؟ باید فرادا بخونه یا به جماعت شروع کنه، وقتی عقب افتاد از اونجا به بعد دیگه فرادا بخونه، چون او میتواند به صورتی نشستن کامل رو بین دو سجده انجام بده، منتها مثلا فضای بیشتری رو لازم داره یا زمان بیشتری رو باید صرف کنه. اگر او میتواند تا آخر وقت ولو به صورت فرادا این نماز رو با تمام اجزا و شرایط بخواند، اگر این کار رو نکنه و به وظیفه اشخاصی که مضطر هستند بخواد عمل بکنه، اصلا نمازش صحیح نیست، اصلا صحیح نیست. خب این مسئله بود که دیشب عرض کردم، امشب بیانش رو تغییر دادم، ولی مطلب همونی بود که دیشب عرض کردم، تغییری نداشت. سوال شد که آیا این مسئله در مبحث نماز قصر و تمام هم همین جوریه؟ مثلا ما تو مسافرتیم، اول وقت در حال سفر هستیم، میدونیم که مثلا برای یک ساعت، یک ساعت و نیم دیگه میرسیم به شهر و دیار خودمون، آیا میتوانیم اول وقت نماز بخونیم یا چون میتونیم نماز چهار رکعتی بخونیم باید صبر کنیم توی محلی که وطنمون هست، یا ده روز میخوایم اونجا بمانیم باید اونجا نماز بخونیم؟ جواب اینه که نه، شما اول وقت میتونید به همون نماز دو رکعتی اقدام کنید و نماز دو رکعتی وظیفه اضطراری شخص نیست. نه، اون مثال هایی که زدیم و اون موارد وظیفه اضطراری بود، یعنی اگر نمیتونستی شما به صورت کامل نماز با وضو بخونی، اون وقت باید نماز با وضو جبیره بخونی. اگه وضو جبیره مثلا نشد باید با تیمم بخونی. اگر با لباس پاک نتونستی تا آخر وقت باید با لباس نجس نماز بخونی. اما شما در مورد نماز قصر و تمام یه همچین حالتی رو ندارید که نماز قصر وظیفه اضطراری شخص باشه. همون اول وقت نماز دو رکعتی رو که خوندید دیگه کفایت میکنه. زمانی که به وطنتون و محل اقامتتون رسیدید دیگه نیاز به تکرار اون نماز ندارید. این مسئله در مورد مثل وضوع جبیره، مثل تیمم، مثل رعایت نکردن شرط قبله، رعایت نکردن ایستادن. مثلا پاش درد میکنه الان، ولی مثلا یه استراحت دو سه ساعتی بکنه بعد میتونه نمازش رو ایستاده بخونه. الان اگه نماز رو نشسته بخونه باطله. یا خوابیده الان میتونه بخونه، اگر استراحت کنه یا کسی بیاد میتونه او رو بلند کنه و رو به قبله بنشونه، او نماز نشسته بخونه، باید صبر کنه تا یه همچین وضعیتی براش پدید بیاد و هاکذا، همه مواردی که به عنوان وظیفه اضطراری ذکر شده است. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. ما برای بندگی خدا آفریده شدیم. این چیزی است که اگر ما در مسیرش تلاش بکنیم و به او برسیم، وقتی به اون نقطه رسیدیم ارزش و اون قدر و منزلتش رو هم درک میکنیم. اگر ما این راه را نرویم، انسانی در این مسیر تلاش نکنه، متوجه نمیشه که این معرفت خدا خودش چه ارزشی داره. خدا اگر ما را برای بندگی آفرید، نه اینکه نیاز داشت که ما او را بندگی کنیم، خیر، حکمتش اقتضا کرد که ما را بیافریند. اگر ما این مسیر بندگی رو طی کنیم، بریم برسیم به اون نقطه اوجش، یا از یه جایی به بعد به قول معروف رد کنیم یه حد نصابی رو، در این صورت ما میفهمیم که این گوهر بندگی خدا چه ارزشی داره. و اون کسی که پیدا کرده، وقت خیلی از سوالاتی که تو ذهن انسان‌های عادی است که خدا ما رو برای چی آفریده، چه فایده تو خلقت بوده، این سوالات اصلا کلن تو ذهن او ذوب میشه. این سوالات نه اینکه پاسخ داده میشه، بلکه اصلا سوال بی‌معنا و بی‌مفهوم میشه یه کسی که به اون نقطه میرسه. برای دیگران هم یه چیزی حالت قصه مانند فقط گره، بقیه قصه شو میشنن. این بندگی خدا امکان ندارد که ما به او برسیم جز از طریق حجت خدا. تو بندگی خدا تسلیم اصل و اساسه. این که ما از خودمون هیچ گونه مخالفتی رو ابراز نکنیم. البته ما لحظه به لحظه برامون این هدف بندگی مطرحه، یعنی اگر این لحظه من میتونم حرف ناسزایی به زبان جاری کنم، میتوانم نگاه حرامی بکنم، تو این لحظه یه هدف بندگی مطرحه و اون اینه که تسلیم باشم نسبت به رضای خدا و خواسته خدا. من چشمم را به همان گونه بگردانم که او میخواد. این امتحان که رد میشه، برگه بعدی امتحان پیش روی من قرار میگیره که حالا من باید گوشم رو از شنیدن غیبت، از شنیدن صدای حرام باز بدارم. بعضی تصور میکنن که بحث بندگی خدا تو کل عمر صحبت یا همه یا هیچه. نه، آنن فآنن نقطه سر خط میشیم. ما لحظه به لحظه اینجوری هستیم و این یکی از عنایات بزرگ خداست که ما را هر لحظه میاره سر خط. اگه تا اینجا من خطا کرده بودم، اگر تا اینجا من در غیر مسیر بندگی بودم، تا اینجا شاخشونه کشتم واسه خدا، تا اینجا تسلیم و حجت خدا نبودم، من میتوانم در سؤال بعدی، در مسئله بعدی خودمو به اون نقطه برسونم. بله، اگر کسی مجموع برگه هایی که براش تو امتحان قرار دادن، این مجموع تعداد برگه هاش عمدتاً چی باشه؟ نمره قبول داشته باشه، این فرد به اون نقطه‌ای که عرض کردم میرسه، به اون نقطه میرسه که ارزش معرفت و بندگی و عبادت خدا رو درک میکنه. بله، نسبت به بعضی از امتحانات به صورت خاص این وعده رو داده اند که اگر کسی این چون این باشد، در این نقطه این گونه امتحان پس بدهد، ارزش معرفت خدا و بندگی خدا یا طعم ایمان رو خدا به اون میچشونه. مثلا چی؟ مثلا این رو فرمودن که ان نظرتو سهم من سهام ابلیس مسموم من ترکها لله لا لغیرهی اذاقه الله حلاوت الایمان. نگاه تیریست زهراگین از شیطان که این تیر به کجا میخوره؟ میخوره به قلب ما. قلب یعنی اون مرکز ایمان ما، درسته؟ میخوره اونجا. خب وقتی میخوره اونجا این تیر فقط زخمی نمیکنه که باید پانسمان درست شه، بلکه چیکار میکنه؟ مسموم هم هست، یعنی هم زخمی میکنه هم زهر وارد اون میکنه. زهر هم اگه وارد اونجا شد بعد دیگه خیلی آثار داره، هم باید پانسمانش کرد هم باید پادزهر استفاده کرد. سهمون من سهام ابلیس، عبارت هم دقت کنید، ما یه ابلیس داریم یه شیطان داریم، درسته؟ شیطان اسم جنسه برای همه اینایی که در از جنس جنند که در مسیر بندگی خدا قرار دارند، وسوسه میکنند، درسته؟ رئیس اینها که از همه شون هم قدرتش بیشتره و همه نوچه اویند، او چیه؟ ابلیسه. همون نامردیه که به جد ما آدم اول بشر سجده نکن. این وقتش از کارهای بزرگ بزرگ میگذاره. اینجوری نیست که سر امور ریز و کم ارزش، خلاصه مدیریت هم داره خوب، خیلی کارشو به خیلی از نوچهاش با میگذاره. مثلا حواس پرتی مؤمنین رو در نماز یکی از نوچهاش به عهده داره. من اسمش یادم نیست، اسمش تو روایت هم داره، اسم اون نوچه ابلیس که یه شیطانیست که او وقتی که شما همه تون این تجربه رو کردین، الان افکار عادی دارین، بسم الله تا وای میسی سر نماز الله اکبر، یه دفعه احساس میکنی یه بولدوزری اومده تمام وجودتون داره شخم میزنه، روز افکار از این ور اون ور، از اینجا به اونجا میره، اونجا به اونجا، اینا همه هست تا که تا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دریا آرام میشه دامتونه، یعنی همین میشه که قبلش بوده. این کاری که اون میکنه کار خود ابلیس نیست، بلکه کار اون خلاص نوچشه. ابلیس یه جای خاصی به فعالیت میفته، مثلا زمانی که مؤمن به احتضار میفته، در روایت داریم خود ابلیس میاد، درسته؟ خودش میاد، چون خلاصه میخواد اون ایمان حب به امیرالمؤمنین اعتقاد به ولایت امام زمان علیه السلام رو بگیره و میخواد اون لگد آخر رو بلکه بزنه در اونجا، که خودش میاد. و سردسته اون سردسته های خیلی قوی ترش هم فریاد میزنه، از گوش و کنار عالم جمع میکنه که بیاد بلکه آخرین لحظه بتونیم این شخص رو از سعادت محروم کنیم. خب عزیزانی که تلفن همراهشون روشن خاموش کنن، کمک میکنن به حواس جمعی مجلس. یه صلوات محبت کنیم. که میاد و وسوسه میکنه. اینو من دارم تو پرانتز میگم، ولی خب برمیگردم به بحثم. تذکرش که برای هممون انشالله میتونه مفید واقع بشه. در اینجا تو روایات داریم که وقتی چنین فعالیت او میخواد بکنه، کسی که در عمرش مقید بوده به نماز اول وقت، چنین کسی اون وقت خود جناب ملک الموت او ازش حمایت میکنه، چون روزی 5 بار ما رو میبینه دیگه، ولی اوقات نماز ما رو نگاه میکنه. حالا ما 5 روز یه بارم، 50 روز یه بار، بلکه 5 سال یه بار به یادش نمیافتیم، حوصله‌اش رو نداریم. روزی 5 بار، یعنی تا این لحظه از صبح تا حالا شخص بنده رو 5 بار زیارت نگاه کرد. درسته به زیارت شما بگیم مشرف شده بد نیست، یا درست میگیم غلط میگیم نمیدونم، شما رو هم زیارت کردی، شما هم هر تو هر سوراخ سنبه خودتون رو بپوشونین، از او مخفی نمیشین. موقع نماز وقتی میبینه شما مقیدید، لحظه مرگ خود او تو روایت داره که دور میکنه این ابلیس رو از مؤمن و اعتقادات حق رو خودش به او تلقین میکنه، چون اونا میان این اعتقاد رو بگیرن. خود جناب ملک الموت اونها رو دور میکنه و یلقنه شهادت لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. خلاصه ابلیس وقتشو بی خودی تلف نمی کنه، کارهای خلاصه بزرگ بزرگ میخواد بکنه، یه ضربه های خیلی جدی. یکی از اون ضربه های خیلی جدیش چیه؟ تو بحث نگاهه. نفرمود ان نظرت و سهمون من سهام شیطان، فرمود ان نظرت و سهمون من سهام ابلیس. مسموم صفت سهمه، یعنی سهمون مسمومون من سهام ابلیس. درست؟ اونایی هم که چشم چرونی کردن میدونن که بعد از نگاه حرام خیلی مبتلا به ضعف ایمان میشن، درست مثل قلبی که گرفتار میشه، بیمار میشه. با قلب مجروح، با قلب مسموم، با قلب مریض، ولی دویدن که هیچ، ولی گاهی راه رفتن هم برای شخص خیلی دشوار و سخت میشه، زمان طولانی هم میبره تا ترمیم بشه. لذا اصلا صرف نداره ولو یک بار شخص بیاد تجربه کنه این رو. النظرتو سهمون من نظره، یعنی یه نگاه ها، نه اینکه طرف باید حرفه‌ای بشه تا بعد اینطوری بشه، نه. النظرتو نظره، اینا همه نکاتی است که تو خود روایت، من از جای دیگه ای در نمیارم این چیزا رو، خود عبارات روایت دقت کنید. یه نگاه اینجوریه، سهمون من سهام ابلیس هم اسمون. لذا طرف مبتلا به ضعف ایمان میشه، واقعی میگه ما چیکار کنیم، ایمانمون قوی شه، اول خودتو فعلا ضعیف نکن اینجا که هستی، درست شو فعلا جلوی ضرر از هر جا که بگیری منفعته، تا بعد ببینیم چیکارش با تو کرد. و جالب اینه که تو خود این روایت دنبالش هست، من ترکها لله لا لغیرهی. اگر کسی این نگاه رو که چون تیر خود ابلیس دیگه خیلی میخواد کارگر بیفته در قلب، وقتی این نگاه رو شخص ترک میکنه، منتها لله لا لغیرهی، به خاطر خدا، نه به خاطر اینکه نگاش میکنن دیگران، به خاطر خدا، کسی که این نگاه رو ترک میکنه خدا جایزه بهش میده. و او چیه؟ اداقه لا حلاوت الایمان، به او حلاوت و شیرینی ایمان رو میچشانه. ایمان شیرینه دیگه، حلواست، حلاوه و حلوا هم خانوادن، شیرینه ایمان، درسته. خدا منتابد بچشاند، البته کامی که او مشکل پیدا کرده مثل آدم زکامی میمونه. آدم زکامی قندم که میذاری رو زبونش یا واسه بیمزه جلوه میکنه. اگه خیلی زکام و سرماخوردگی شدید بشه، بله تلخ هم میبینه اینو. قند تلخ نشده، ذائقه ای به هم ریخته. خب بعضی از طاعات یا ترک بعضی از گناهان هست که خدای متعال یه همچین عنایتی رو به بندش میکنه. اما اگر کسی در عمرش، معمولا وقتی که امتحان میگیرن، هر لحظه که امتحان میگیرن، تو مسیر بندگی خدا خرج میکنه و حل میکنه، به اون سمت و سو گرایش پیدا میکنه، به یه تعدادی که میرسه که من نمیدونم تعدادش چقدره، اینا بستگی به کیفیتش هم داره، یعنی قصد قربت هم در اینجا شرطه، عنایات ابتدایی خدا هم در این زمینه هست. به یه جایی که میرسه شخص به حالتی پیدا میکنه که میبینه این زندگی دنیا حالا یه چیز معناداری شده. تا قبل از او از این مسائل بهره آنچنانی نداشت. در این رابطه نقش حجت خدا و ولی خدا و امام معصوم یه نقش کاملا کلیدی و اساسی و غیر قابل تفکیک از این هدف. امام رو برداری از این میان، در حقیقت کل بحث بندگی رو یه دفعه تشتش رو دمر کردی، بقیهش میشه رفتن به جای دیگه. عبادت و بندگی خدا و تسلیم در مقابل خدا اول قدمش اینه که من ای بزرگوار رو به عنوان آقای خودم، سرپرست خودم، کسی که امر او امر است، نهی او نهی است، درسته؟ او اصل و اساسه. اینو باید در اول قدم اعتراف کنم. وقتی اعتراف کردم که این خودش یه امتحانه، خود این اعتراف، که خیلی ها این اعتراف رو نمی کنن، در قدم بعدی هم بر طبق آن عمل کنم. هر دوش لازمه، هر دو، هم باید اعتراف داشته باشم هم باید عمل داشته باشم. عمل بدون اعتراف ای بندگی نیست. عمل یعنی کسی اگر درست مثل شما نماز بخونه، مانند شما روزه بگیره، شبیه شما خمس بده، اهل هیچ معصیتی هم نباشه، تمام مستحبات هم انجام بده، ولی تو قلبش در مورد امام زمان علیه السلام شک و تردید باشه، قبول نداشته باشه، والله شان اون لعماله، خدا این عمل او رو نه تنها دوست نداره، خدا مبغض عمل او هم هست، خدا دشمن عمل اوست. رسول اینا همش میشه یه چیزایی که باطنش خرابه، مثل هندونه های میونه که همه داخلش گندیده است، بار زدن آوردن. باید تو تک تک اینا این بحث اعتقاد به ولایت باشه. فقط هم محبت نیست، محبت خیلی اثر داره، ولی محبت بی ولایت هم باز کفایت نمیکنه. اونی که مهمه اعتراف به اینی که او آقای منه، خدا او را آقای من قرار داده. متوجه عرض من میشی؟ تو بحث امام زمان علیه السلام این مسئله گاهی مورد غفلت قرار میگه. ما راجع به حضرت که صحبت میکنیم، ترویج میکنیم، مردم رو هدایت میکنیم، گهگاه فقط بحث محبت یه بزرگواری که در بین ما نیست رو و کارهایی انجام میده و مثلا مقاماتی داره، اینجوری اگر فقط اکتفا کنیم تبلیغ ما ناقصه. باید ضمناً بگیم اون بزرگوار آقاست، ولی خداست. توجه کردیم؟ او فرمانده. یه شب دیگه این مثال زدم، او فرمانده ماست، ما دائم تو سربازخونه اوییم علت دوام. چه او به ما فرمان حمله بدهد چه ندهد، مهم اینه که ما اسممون تو سربازخونه یه پسر امام حسن عسکری علیه السلام باشه. درسته؟ دائم او رو ببینیم، دستورات او برای ما بشه معیار و ملاک. اگر در مقام عمل هم کوتاهی داشته باشیم، بازم این اعتراف رو باید داشته باشیم، خود این اعتراف. شیطان و ابلیس اینجاها شروع میکنه به سر به سر گذاشتن ما را. در مسائل معنوی شیطان خیلی زود گول میزنه، تو مسائل مادی اینجوری نیست. تو مسائل مادی به من شما نمیگه که برای زنده بودن آقا رمزش چیه، شما بفرمایید، نفس کشتن یا خوردن، بله یا پوشیدن، یا عرضم به حضورتون که تحصیل درآمده، شما چی جواب میدید؟ یا همش هیچ وقت شده شما بگین چون برای زنده موندن نفس کشتن لازمه پس آب نمیخواد بخوریم؟ کسی این حرف رو نمیزنه. همه اینا رو با هم میخوان، همه رو لازم میدونیم، بلکه خیلی از کارا میکنیم که اصلا تو زندگیمون لازم نیست، لازم هم نیست. ما اکثرا تو همین حاشیه ها زندگی میکنیم. خدا بیامرزه مرحوم آقای علامه رو، واسه ما اینجوری میگفت، میگفت چیزایی که تو دنیا هست یه قسمش ضروریاته، یه قسمش حاجیاته، یه قسمش تجملاته. ضروریات اونی که این نباشه ما اصلا زندگی نمیتونیم بکنیم، واقعا نمیتونیم زنده بمانیم. حاجیات اونیست که ما زندگی میتونیم بکنیم، اگه اینا نباشن به زحمت زندگی میکنیم، ولی اینا باشه یه مقداری زندگیمون عادیه. تجملات یعنی اونی که دیگه ما هی به این ورمارش میپردازیم. درست شو؟ هی به زیباتر کردنش که حد یقف هم نداره. ضروریات که حتما باید باشه، اون که نباشه که ما زنده نمیتونیم بمونیم. آدمایی که خیلی مردند تا میتونن از تجملات دوری میکنن، بعضی که یه خوردهی خلاصه مردترن از دنیا تو بحث حاجیاتش هم درز میگیرن که حالا چون اصلا من گوینده چون این چیزا رو دیدم، البته بعضی ها رو که اینجوری بودن من دیده بودم اینها رو و با بعضیشون زندگی هم کردم که اصلا تو حاجیات زندگی هم علی حرفا نبودم. اگه شما دیده باشید اون افراد رو میفهمید که این اصلا یه عوالم جالبی هم دارم از خودشون. خدا بیامرزه آقای فکور یزدی بود در قوم، این استخارهای فوق العاده ای هم میکرد، خیلی عجیب نیتهای استخاره رو افراد میگفت و آدم خیلی خوبی هم بود. او وارد زندگیش که میشدی اصلا یه چیز عجیبی بود، یعنی واقعا تو اتاقی که دی اتاق عرضم به حضورت مهمانیش بود، مهمان اونجا پذیرایی میکرد، یک گلیم زوار در رفته ای اصلا نخ نما شده که بعضی هاش هم از که پاره بود، این بود که این گلیم اتاق رو هم پر نمی کرد. توجه کردین؟ اتاق هم پر نمی کرد. یه چیز عجیبی بود. آدم ها یه هستن که ایناش هم درز بگیرن، ما هی اون طرفشو میریم، بعدم میگیم که چه ایراد داره، ولی همجوری هی داریم به تجملاتمون می افزاییم، از اون طرف میریم. ما این خودش یه بحث طولانی است، این بحث جای گفتگو خیلی زیاد داره. ما تو زندگیمون معمولا این موارد رو با هم جمع میکنیم، یا هم این لازمه هم اون لازمه هم اون لازمه. اما در مسائل معنوی شیطان در ضمیر ناخودآگاه ما قرار داده که برای سعادت آخرت یه چیزی هست که او شاکلیده اینو داشته باشی بقیرم نداشته باشی. این در حکم صده که اگه چون که صد آیت نود هم پیش ماست. نگران نباش، اون چیه؟ دنبال اون میگردی. یه هم چیزی رو اینو به ما فهمونده و به دلیل این فهم غلط خیلی وقتا روایات هم غلط میفهمیم، آیات قرآنی هم اشتباه میفهمیم، به دلیل این چیزی که تو ضمیر ناخودآگاه ما القا کرده. لذا ما دنبال یه همچین رمز و رازی میگردیم و یه همچیزی هم بنابراین نیست که پیدا بشه، چون اصلا اینجوری نیست. همه اینا هست، هم اعتقاد به امامت امام زمان علیه السلام لازمه، هم ما باید در مقام عمل تو لحظه به لحظه ما اون اوامر و نواهی و آنچه مورد رضای اوست به منصه عمل و ظهور بیاریم. باید این کارو بکنیم. این که فکر کنیم اون کفایت میکنه، اینا خیالات ماست. لیس به امانیکم ولا امانی اهل الكتاب من یعمل سوءا یجز به ولا یجد له من دون الله ولیا ولا نصیرا. به آرزوهای شما مطلب حل نمیشه. طبق آرزوی اهل کتاب هم نیست، چون مسیحی ها بهشت و دربست از خودشون عرض به حضورتون که سرقفلیش خریدن بس که از خودشون به نام کردن. یهودی هم همینجور، درسته؟ حتی انقدر اینا جالبه که میگن یهودی ها میگن نصرانی ها واردی بهشت نمیشن، اونا میگن اینا، درسته؟ هر کی از خودش کرد. فرمود خدای متعال نه آرزوی شما نه آرزوی اونا، من یعمل سوءا یجز به. بنابر اینه که اگر کسی در عمل کار بد میکند جزاشو میبینه. ولا یجد له من دون الله ولی یم ولا نصیرا، هیچ کم غیر خدا نمیتونه به دادش برسه. اگه بخواد حل شه باید خدا حل کنه، درسته؟ این که من فکر کنم یه رمز خاصیست اونو باید پیدا کنم، اینجوری نیست. اشتباه نکن. این اشتباه تو دنیا نمی کنیم، ولی تو آخرت این اشتباه شایعه. و گاهی ما در ضمیر ناخودآگاهمون این مطلب رو چون باور غلطی نسبت بهش داریم، وقت به خطاهای فاحش میفتیم. عرضم تمام. آقایی بود که گاهی که میخواست روزه جناب علی اکبر رو بخونه یه درخواستی قبلن میکرد، گفت یا ابا عبدالله، در روایت معتبر داریم که راوی از امام صادق علیه السلام پرسید الان جد شما سید الشهدا کجاست؟ فرمود در جانب راست عرش خدا قرار داره، به سه نقطه نگاه میکنه. یکی ینظر الی معسکره، هنوز به خیمگاهش نگاه میکنه. چیه نمیدونه. دوم ینظر الی زواره، هر کی هم که به زیارت حسین علیه السلام میره به او نظر رحمت میکنه. سوم و ینظر الی من یبکیه، یه نظر رحمتی و عنایتی و اون کس که بر او گریه میکند میکند. بعد میگفت آجان از ادب به دوره، که برای در مقابل چشم بابا براش بیان کنن که با بچهش چیکا کردن. رضا من درخواست میکنم آقا جان، شما چند لحظه به ما نگاه نکنیم، ما حرفامونو بزنیم. بعد شما یکی از اقوام ماست که پسر جوانی داشت چند سال پیش تو همین خیابون دیباچی اینجا این نزدیکا، یه آدم روانی با اسلحه زد او رو کشت. اشتباهی که کردن این بود که همون وقت زنگ زدن پدر و مادرش اومدن. تا الانی که من عرض میکنم، هر وقت به هر بهانه‌ای که شده این پدر و مادر باشون صحبت میکنی، سیلاب اشک از دیدگانشون. فقط یه تیری بچه خورده بود، فقط یه تیر. این مادره که از ارحام منه داره آب میشه، بیچاره داره آب میشه. این پدره اصلا متلاشی شده، با اینکه وقتی که جنازه رو بردن بهش زهرا میخواستن قسل بدن، دیگه نذاشتن بابا ببینه. ولی تو خیابون پیکر بچه‌ش دیده، یه تیر بهش خورده. یا صاحب الزمان، به جد شما چه گذشت ابن رسول الله. بعضی گفتن وقتی صدای علی بلند شد، سید الشهدا ابتدا پیدا نکردی پسر. چرا؟ چون اسب اشتباه کرده بود، به جای این که علی رو به سمت خیمه بیاره، اسب آموزش دیده اینه، وقتی سوارش دست به گردنش میاندازه میفهمی که سوار زخمی شده، باید او رو برگردونه به لشکرگاه. اما این اسب اشتباه کرد، فاحتمله الفرس الى معسكر الاعداء. علی رفته بود وسط میدان. بعضی گفتن سید الشهدا روی زین اسب خودش بلند شد ببینه علی کجا افتاده. یه وقتی دیگه جایی شمشیرها بالا میره و پایین. زمانی برسه بالای سر علی که دیگه ببینه این پیکر از هم پاشیده رو دیگه نمیتونه به تنهایی به خیمه ببره. صدا بزنه جوانان بنی هاشم بیاید.